سومین محور اعجاز قرآن، اعجاز معنایی قرآنه. ببینید قرآن کریم دستورالعمل‌های جامعی داره برای زندگی انسان. این که ما بخوایم معنای قرآن رو معجزه بودنش رو اثبات کنیم کار ما نیست اصلا، چون تمام هزاران جلد تفسیر قرآن که در طول این 14 قرن نوشته شده همه خواستن معنای قرآن رو روشن کنن دیگه. یه گوشه فقط اشاره میکنم، انشالله همین یه گوشه کافی باشه، ولی کسی بخواد اعجاز معنای قرآن رو بفهمه یک عمر هم مطالعه کنه به تهش نمیرسه. ببینید قرآن دستورالعمل‌هایی داره برای سعادت انسان. این دستورالعمل‌ها روی 5 تا پایه بنا شده. این 5 تا پایه هر 5 تاش از دسترس اندیشه عادی بشر خارجه و خود این کمک میکنه به اینکه اعجاز معنای قرآن تا حدودی فهمیده بشه، چون همه احکام دین مبتنی به این 5 تا پایه است و این 5 تا پایه نمیتونه زائده اندیشه بشری باشه. حالا این 5 تا پایه چیه؟ پایه اول، خدا. میدونید محوری ترین موضوع در قرآن کریم خود خداست دیگه. قرآن کتاب اللهه، کتابیه که محور موضوعاتش خداست. منتها خدای قرآن غیر از خدای اندیشه بشره. خدای اندیشه بشر چیه؟ خدای فیلسوفانه، خدای متکلمانه، اینا خدای اندیشه بشره دیگه. واجب الوجود به ذات، محرک اولا، علت نخستین، همین هاست دیگه که خوندید شما توی کتاب های اعتقاداتتون تو دوران های قبل از دانشگاه. خب ببینید واجب الوجود به ذات چه احساسی در شما ایجاد میکنه؟ نمیدونم محرک اولا چه احساسی ایجاد میکنه؟ هیچ. خدای عقل بشر یک مفهوم خشک عقلانی است، گوشه ذهن فیلسوفان و متکلمان یا لای کتاب‌های فلسفه و کلام، چیزی بیش از این که نیست که. اما خدای قرآن یک معشوقه، یک محبوبه، یک موجود دوست داشتنی است. حقیقت است که عشق او گرما به زندگی می‌دهد، عشق او هدف به زندگی می‌دهد، یاد او آرامش به قلب ها میده. خدای قرآن یه خدای خشک عقلانی مجرد اونجوری نیست که. خیلی فرق بین خدای قرآن و خدای فیلسوف و متکلم. نه تنها انسان ها عاشق خدا، تمام ذرات عالم خلقت عاشق خدا است. خدای قرآن فرمود ان من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح خدا میگن، ترانه خوان عشق الهیان، همه ذرات عالم، ولیکن شما متوجه نمیشید. خب ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. پس اولین محور خدای قرآنه، که خدای قرآن غیر خدای اندیشه و عقل خشک فلسفی و کلامی باشه. دومین محور زندگی پس از مرگ، جهان آخرتی. ببینید حتی فیلسوفان بزرگ اسلامی در حوزه بحث معاد کم آوردن، تعارف هم نداریم. فیلسوف بزرگی که اندیشش تاریخ بشر رو روشن کرده مثل ابن سینا، وقتی به بحث معاد جسمانی اسلام میرسه میگه ببخشید عقل ما نمیکشه این مطلب رو که بتونیم استدلال فلسفی براش بکنیم، چون صادق مصدق و نبی مکرم فرموده ما به اعتبار حرف پیغمبر قبولش داریم، و الا اینکه عقل ما بکشه هضم کنیم معاد جسمانی یعنی چی؟ نمیکشه. این اعتراف
شاید بزرگترین اندیشه فلسفی تاریخ بشر. حتی فیلسوفانی مثل ملا صدرا که جرأت به خودشون دادن اومدن وارد وادی بحث معاد جسمانی شدن، خیلی زور زدن، خستم نباشن، دستشون هم درد نکنه، اما اونی که تهش رسیدن بهش معاد قرآن نیست، یه معاد برزخی حد در سر مثلا اثبات. اون وقت شما نگاه کنید بحث جهان پس از مرگ که این قدر بحثی چیده، شاید بیش از یک سوم آیات قرآن راجع به حیات پس از مرگ، یعنی تا جزئی ترین مسائل زندگی پس از مرگ رو وحی وارد شده و راجع بهش صحبت کرده. پس اینم دومی پایه احکام سعادت بخش اسلام که از دسترس اندیشه بشر دور. سوم، فرشتگان الهی، ملائکت الله. فرشتگان و ملائکت الله اینها مثل ایادی خدا میمونن، کارمندهای خدا میمونن، چه در تدبیر و برنامه ریزی امور عالم خلقت، چه در اداره و اجرای امور عالم خلقت، هر دو کار رو دارن، هم تو برنامه ریزی و مدیریت نقش دارن، هم تو اجرا و اداره نقش دارن. خب فرشتگان و ملائکت الله اصلا از حوزه اندیشه بشر بدونن، با استدلال و عقل و بحث‌های فلسفی و کلامی نمیشه به اونها نزدیک شد، و این در حالی است که قرآن در بحث ملائکه و فرشتگان هم آمده و تا جزئی ترین مسائل رو گفته، خیلی قشنگه، تمام اصنافشون رو یکی جدا کرده، شرح وظیفه اینا چیه گفته، حتی ساختار وجودی فرشتگان چجوریه، همه اینا رو گفته. این هم از اندیشه بشر.
چهارمین محور، چهارمین محور خود انسانه، خود انسان که موضوع اون دستورالعمل هاست. انسان قرآن هم از انسان اندیشه و دانش بشر جداست، خیلی بزرگتر از انسان علم. انسان علم، انسان علم چیه؟ یه موجودیه بین تولد و مرگ، یعنی علم اولین اطلاعاتی که راجع به انسان میتونه پیدا کنه کجاست؟ علم جنین شناسیه یا علم ژنتیکه، دیگه قبل از اون که خبری از انسان نداره علم که. این اولین اطلاعات، تا بعد این جنین رشد میکنه و متولد میشه و دوران شیرخوارگی و کودکی و کم کم نوجوانی و جوانی و میانسالی و کم کم سن جا افتادگی و بعدم رو به پیری میره و کهنسالی و مرگ. از لحظه مرگم علم دیگه با انسان خداحافظی میکنه، نه از قبل تولد انسان خبری از انسان داره علم، نه بعد از مرگ. خیلی کوچولو انسان علم، در حالی که انسان دین، انسان قرآن خیلی عظیمتر از این هاست. انسان میگه وجودش با تولد از مادر شروع میشه، عوالم زیادی قبل از دنیا طی کرد انسان تا رسید به تولد از مادر. گفت رهرو به منزل عشقی مز سرحد عدم تا به اقلیم وجود، این همه راه آمده این، عالم انوار، عالم ازله، عالم اشباح، عالم زر، عوالم زیادی که تا رسیدن به عالم طبیعت طی کرده انسان. علم هیچ خبری از اینا نداره. از اون برم لحظه‌ای که انسان میمیره، میره وارد عالم برزخ میشه، بعد از عالم برزخ وارد عالم محشر میشه، بعد از عالم محشر وارد عالم قیامت میشه، بهشتی، دوزخی، قربی، اعرافی، هیچ خبری از اینام نداره علم. لذا انسان دنیای علم انسان بسیار کوچولویه نسبت به انسان قرآن. حتی تو این فاصله پرانتز تولد و مرگ، ابعاد زیادی در وجود انسان هست که چون قابل تجربه حسی نیست، علم مادی بشر راهی بهش نداره، با اینکه تو همین فاصله تولد و مرگ ها
اما ابزارهای کاوش‌های حسی علم نمیتونه اونا رو شناسایی کنه و خیلی از ابعاد رو تو همین فاصله تولد و مرگ قرآن راجع به انسان گفته که علم از اونها بیخبره. پس چهارمین عرصه هم عرصه انسان بود و اما پنجمین عرصه طبیعت شناسی قرآنه. در زمینه طبیعت هم گفتیم تو مناسبات علم و دین جلسات اولیه ترم که واقعا وظیفه دین این نیست که بیاد مطالب علوم طبیعی درس بده، اون در توان اندیشه بشر، خود بشر وظیفه‌ش بره کشف. اما گاهی اوقات قرآن کریم برای اینکه حقایق عالم بالا رو با مثال حالی ما کنه یا از این طرف آیاتی از خدا رو نشون بده تا ما به خدا توجه پیدا کنیم، راجع به پدیده های عالم طبیعت صحبت کرده. من صحبت هایی که در حوزه طبیعت شناسی دین کرده چنان حیرت انگیزه که اصلا قابل توصیف نیست. حرف هایی در قرآن به صراحت، نه اینکه به زور رو بخواییم با چسب بچسبونیمش به مطالب علمی، حرف هایی به صراحت که هیچ ترجمه دومی اصلا برای اون آیه دیگه وجود نداره در قرآن کریم آمده که پیشرفته ترین یافته های دنیای علم امروز رو به روشنی میبینیم تو آیات قرآن هم. متاسفانه وقت نیست من این بحث رو باز کنم. فرض کن مثلا تئوری بیگ بنگ رو که جدیدترین تئوری در پیدایش کیهان تو آیات سوره فصلت میبینید بهش اشاره میشه. بحث حرکت خورشید رو که یه حرف کاملا نوعه و تا همین اواخر خورشید رو از ثوابت میدونستن و هیچ حرکتی براش قائل نبودن، به صراحت تو سوره یاسین آیه صریح قرآن بیان داره. نه تو کیهان شناسی، کرویت زمین، جاذبه زمین. ای کاش بخت بود من این آیاتو براتون میخوندم، خیلی کیف میکردم که به این صراحت اومده تو قرآن اومده. فقط هم تو کیهان شناسی نیست، تو عرصه های دیگه ی علوم هم هست، تو زیست شناسی، تو جنین شناسی. ببینید مراحل رشد جنین تو رحم مادر امروز با دستگاه اندوسکوپی میشه دید که این جنین داره تو رحم چجوری رشد میکنه. آیات قرآن 14 قرن قبل به قدری دقیق این مراحل رشد جنین تو رحم مادر رو بیان کرده که امروز میذارید کنار پیشمایی که از طریق اندوسکوپی ضبط شده یک سر سوزن تفاوت. اون روز که چنین امکاناتی نمی‌داشتن تو عرصه جرم شناسی همین بحث منحصر بودن نقش سرانگشت دست انسان‌ها، این نکته رو تو سوره قیامت که بلا قادرین علا ان نسبی بنانه، نمونه های اینجور موارد فراوان در قرآن کریم وجود داره که علم در واقع بعدن به اون حقایقی رسید که قرآن به صراحت پیشتر گفته بود. در تقدیر پنج پایه اصلی دستورالعمل‌های سعادت بخش انسان، یعنی خداشناسی و توحید، معادشناسی و جهان پس از مرگ، فرشته شناسی به عنوان عناصر تدبیر و اداره جهان، انسان شناسی قرآن و طبیعت شناسی قرآن، هر پنجتاش از دسترس عقل و اندیشه طبیعی بشری خارج بودن و این خودش یکی از جلوه های اعجاز معنایی قرآنه.